وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل اینکه از ماه اکتبر یا اواخر سپتامبر کتابی تحت عنوان کتاب همراه حدود 100 صفحه هر ماه منتشر خواهد شد که مرتبط به رادیو و برنامه‌های رادیو هست و از اونجایی که موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم مسائل اساسی و بنیادی هست که متأسفانه من خودم برای اون غیر از راز و رمز موفقیت که اشارتی به مسئله اعتماد به نفس هست مطلبی ندارم و به خاطر اینکه محتوای اون کتاب رو با این مطالب اصولی و اساسی آغاز کنم، از فردا در برنامه دانش و بینش و نگرش به مدت چند هفته گفتگویی رو در این باره خواهم داشت و در قسمت آخر در صورتی که فرصتی باشه و دوستانی در همون زمینه پرسشی داشته باشن، خطها رو هم به روی دوستان باز خواهم کرد. بنابراین از این بعد روزهای پنج شنبه 4 تا 6 برای موضوعهای دیگر لطفاً تلفن نفرمایید و اجازه بدید که من گفتگومو درباره موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس داشته باشم. ضمناً امروز در بعد از اولین شنونده خوب و عزیز گفتگوی درباره موضوعهای مربوط به سفر سه شب و سه روزمون از لس آنجلس به انسنادای مکزیک دارم که دوستانی که به این موضوع علاقمند هستن رو توجهشون رو به اون جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه های خوبتون. من مشکلات زیادی تو زندگی دارم ولی نمیدونم دقیقا که باید از کجا شروع کنم و براتون توضیح بدم. من بچه دوم خانواده هستم و بچه آخر و یه برادر دارم که 18 ماه از خودم بزرگتره. من تا 13 سالگی ایران بودم و بعد پدر مادرم من رو تنها فرستادم خارج از ایران. من یعنی در خارج از ایران بود که 19 ساله شدم.
آیا سب کنی اونا شما رو فرستادن، شما دلتون نمیخواست بیای؟
چرا، من دلم میخواست بیام ولی الان که مثلا برمیگردم و به گذشته فکر میکنم، فکر میکنم این کارشون اشتباه بود.
نه این کار اونا اشتباه بود. نه سب کنید عزیز، تقریبا وقتی که بچه 18 ساله راهی اروپا یا امریکا میشه، خودش اگه اصرار نکنه و پافشاری نکنه و دنبالش نگیره، پدر مادر معمولا اونا تصمیم نمیگیرن و به زور نمیفرستن. همینجا به نظر من مطمئنید که نقش شما بیشتر از اونا نبوده؟
من بچه خیلی زرنگی بودم تو درس خوندن و دوست داشتم که تحصیلی از ایران خارج بشم و نشد که اینجوری خارج بشم و بنابراین جوری من رو فرستادن که من مجبور باشم که پناهندگی بدم توی کشور اروپا و این من رو اذیت میکنه که چرا این کار رو کردن و خودشون که مثلا تا حالا هیچ سفر اروپایی رو نداشتن، یه دفعه مثلا دختر 11 سالشون رو که مادر من تو ایران نمیذاشت مثلا من تنها برم تو خیابون را برم، فرستادم بیرون از ایران.
خب حالا فرض کنید من پدر و مادر شما برای این کار محاکمه کنم، پاسخ اونا به من چیه؟
الان که من با خودشون صحبت میکنم میگن خودت خواستی.
خب من مطمئنم همینه، یعنی قبول ندارم عزیز که اونا تو رو فرستاده، چون اون لغت تو باش راحت نیست، برای که شما تو زندگی اگر قرار بشه مسئولیت خودتون رو نپذیری و قبول نکنی که خلق من خواستم و اونا فشار آوردم، اونا هم از سر به هر حال هرچی مثلا میخوام بگم کمدانی نبود بود، ولی میخوام بگم چون آخه شما یه جوری الان دارید میذید گردن اونا، چون این خطرناکه عزیز نگاه به زندگی، کی بود کی بود من نبودم. به همین جهت من بارها عرض کردم اگر هزار نفر هزار بار به من یه چیزی گفتن، روزی که من اون کارو انجام میدم فقط و تنها مسئول منم. اینو با تو زندگی به عنوان یه واقعیت پذیرفت، چون روزی که تقصیر دیگران ما تو زندگی از پا در اومد، یعنی کارمون تمومه عزیز. شما با شدتی اون رو شروع کردی عزیز، منم من میگید مسئله و مشکلاتی داری، تعجب نکنید، اولینش همینه. شرط سلامت روانی انسان دو چیزه: درک واقعیت، پذیرش متناسب مسئولیت. و شما اولیش رو من نشون دادید کجا ما گرفتار، چون اگر میفرمودید نه کاری ندارم عزیز، نه یه دفعه نیفتید بغل، چون مشکل ما رو حل نمیکنه عزیز، چون نمیخوام اذیتتون کنم، اون یه بازیه. من عرضم به شما اینه که شما باید بپذیرید که در شرایطی بودید که خواستید و اونها هم بدون آگاهی موافقت کردن شما آمدید، ولی اینکه حالا بخواید اونا رو دار بزنید به خاطر کاری که شما کردید مشکلی رو حل نمی کنید. شما الان چند سالتون؟
من 30 سالمه.
خب تو این 12 سال چه کردید در اروپا؟
من
الو تلفن شما هم مثل این دستگاهی اخیر در امریکا قطع و وصل بید. الو شما روی خط هستید؟ من صداتون رو ندارم عزیز، متاسفم نمیدونم چه کنم، برای که تلفنتون نشون میده همچنان آن هست، ولی چرا صداتون نمیاد نمیدونم. الو خب شاید نمیدونم چی میتونم فرض بگیرم، پس اجازه بید که برم سراغ دوست دیگری. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، اولا که خیلی خیلی ممنونم از این همه وقتی که میزنید برای شنونده‌هاتون و صادقانه در حل مشکلات ما تلاش میکنید، ممنونم. من 33 سالمه، 10 سال پیش ازدواج کردم و حدود 9 ماه پیش شوهرم جدا شدم، یعنی از همدیگه سپریت شدیم. علتشم این بود که اصلا خوشحال نبودم، احساس میکردم اصلا من دوست نداره، سیکس لایف خوبی نداشت.
ببخشید صداتون عوض شد، به من بفرمایید ایشون چند سالشونه؟
لایف خوبی نداشتیم.
عزیز ببخشید، نه شما یه ذره صداتون اول خوب بود، من نمیدونم چیکار کردید که خراب شد.
الان کاری... خوب نیست؟
الان خوب شد. به من بفرمایید ایشون چند سالش عزیز؟
3 سال از من بزرگتر.
به من بفرمایید فرزندی دارید از این ازدواج؟
نه فرزندی نداریم. علتی هم که فرزندی نداشتم به خاطر اینکه من اصلا خفی نبودم، همش احساس میکنم یه بچه که قراره وارد خانواده بشه باید یه بچه باشه که پدر مادرش خیلی همدیگر رو دوست داشته باشن، خیلی بهش عشق بدن، خیلی همدیگر رو دوست داشته باشن، به خاطر این بچه دار نشدم.
شما به من بفرمایید چی خوندید چه میکنید؟
من الکترونیک خوندم ایران، مهندسی الکترونیک خوندم، ولی اینجا دیگه تونش هم کار نمی کنم و یه شاب دارم.
اون وقت از کجا تلفن میکنی؟
از الی.
از الی. به من بفرمین همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
اونم الکترونیک خونده ولی اینجا یه کمپانی دارم.
خب اون وقت به من بفرمایید شما از چه طریقی مهاجرت کردید عزیز، یعنی دلیلتون چه بود برای مهاجرت؟ از نظر اداره مهاجرت عرض میکنم.
ما گرین کارت داشتیم.
از چه طریق گرین کارت؟
از خانوادگی.
خب از خانواده شما چه کسی در امریکاست؟
هیچ کی، خواهرم هست.
چی عزیز؟
خواهرم.
اوکی، خانواده همسرتون چی؟
هیچکس.
اوکی، شما که مشکلاتی که در ایران داشتید چرا همونجا حلش نکردید یا چرا جدا نشدید؟
به خاطر اینکه همش حلش میکردم درستش کنم شکل عاشق شوهرم بودم، ولی عشق یک طرفه همش حلش میکردم که درستش کنم و درست نشد.
حالا به من بفرمایید این مردی که شما عاشقشید دو سه تا حسنش چیه که شما عاشقش بودید؟
آدم خیلی صادقیه.
خب دیگه چی؟
بعد خیلی پشت کار داشت، آدم تنبلی نبود.
خب اگر ایشون هم صادق بودن هم پشت کار داشتن، چرا نخواستن مسئله زندگی زناشویشون رو حل کنن؟
به من گفت من اشکالی ندارم. اوکی. من مشکلی ندارم.
شما از کجا این نتیجه رو گرفتید که شما رو دوست نداره؟
خودش به من گفت. خب من گفت چندین سال اول زندگیمو تو رو دوست نداشتم، ولی الان دیگه تو رو دوست دارم.
صبر کنید. آدم صادق چرا چندین سال قبل به شما گفت دوستتون دارم که با شما ازدواج کنه؟
برای اینکه ازدواج اولش نبود، ازدواج دومش بود. بعد میخواد یه تصمیم خیلی منطقی و خیلی عاقلانه بگیره. به خاطر همین
از که تا حالا تصمیم عاقلانه یعنی پا گذاشتن روی احساس. صبر کن عزیزم، تصمیم عاقلانه وقتی است که آدم احساسش رو به حساب میاره، اونم تو ارتباط. اگر احساسی نیست اصلا عقل میگه مطلقاً فکر ازدواج نکن.
میدونم آقای دکتر، به خاطر همین خیلی احساسای بد به من داد. یعنی من همش میفهمیدم که
نه من نه شلوغش نکنم. شما میخوام ببینم چیه ایشون. آخه عزیز شما یه مردی رو برای من توصیف کنید که در سن 26 سالگی با شما ازدواج کرده، درسته؟
26 سالگی
قبلش اصلا یه ازدواج کرده. چقدر زود بعد از اون ازدواج اومده بیرون. چون ازدواج بد بوده این دفعه خواسته با کسی ازدواج کنه که احساسی بهش نداشته باشه، و شما این آدمو خوب میدونید و دوست داشتنی. من میخوام ببینم چه چیزه این آدمو شما دوست داشت. این آدمی که حتی به شما نشون نداد که دوستتون ندارم، نشون داد از روز اول.
خیلی آقای دکتر محل به من
نمیذاشت. من سوال از شما کردم، شما رو دوست داشت و شما چرا زن کسی شدید که اصلا محلتون نمیذاشت؟
جذب.
فقط به دلیل ظاهره ایشون؟
میتونم آقای دکتر اشتباه کردم.
نه من بحثم اشتباه نیست عزیز، من میخوام شما رو بفهمم. من میخوام ببینم یه دختر.
آقای دکتر واقعیتش اینه که خیلی پسرهایی که همیشه دور و برم بودن خیلی به من عشق میدادن، خیلی توجه میکردن. اینکه خیلی به من توجه نمیکرد و خیلی عشق نمیداد برای من جذاب تر بود.
تو پس من با یه آدم خل روبروم که یه غذای بد گرون رو میخورم، غذای خوب ارزون رو نمیخورم. بعد بچه های دوربر به شما عشق بدن، فکر عشق از اونا میگیرید، نمیدونم علاقه رو از ایشون، ملاقه از اونا، علاقه از اینا. آخه عزیز شما به من بگید چی کار کردی؟ چون من خب الانتونه بفهمم، مهندس برقید، برق قبلن هم شما رو گرفته بود یا نگرفته بود؟ بعدم حالا به من بگید اون مرد الان من بهش که مرد چرا با یه دختری ازدواج کردی که دوستش نداشتی؟ پاسخ ایشون به من چیه؟
میگه به خاطر اینکه همه من گفتن این خیلی خود زن خوبی میشه، مادر خوبی میشه.
این ببخشید اون کسانی که شما رو امتحان کردن به عنوان زن و به ایشون سفارش شما رو کردن کی بود؟
حالا سوالم ازتون بپرسم؟
نه آخه عزیز من اول کمکم کن تو رو بفهمم قربونت برم. آخه من اصلا همجوری ما تو مبهوت موندم. بذار ازت یه چند سوال بکنم پیام ها رو بشنیم برگیم. شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یه خواهر دارم یه برادر، من وسطی هستم.
ساندویچ. خب ساندویچ ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
یه خواهر داره یه برادر که 12 سال 14 سال از خودش بزرگتره.
اوکی شما آیا در ایران اون زمانی که ایشون شما رو دوست نداشت نمیخواست از شما جدا بشه؟
اون هیچ وقت نمیخواست از من جدا بشه.
اوکی الان که آمدید اینجا ایشون میخواست از شما جدا بشه؟
نه الان هم نمیخواست از من جدا بشه.
پس آدمی که شما رو دوست نداشت حالا دوست داره، چون هنوزم به شما اعتنا نمی کنه که معنیش اینه که دوست نداره از نظر شما، ولی همچنان میخواد در زندگی با شما بمونه.
من فکر میکنم به خاطر اینکه نمیخواد یه بار دیگه شکست بخوره.
یعنی ایشون اینقدر معروفن که وقتی برای بار دوم شکست بخورن خیلی آبروریزی میشه؟
پیش خودش.
یعنی اینقدر آدم باید خودخواه باشه که فکر کنه یه زنی رو بدبخت کنه، زندگی خودش رو اصلا بپاشه که 40 تا آدم احمق ابله بیمار بیکار راجبش نظری دارن که ازدواج دومش الحمدلله خوب بود. پس تقصیر اون نبود. ولی اگر جدا بشه خب ببینید این پس اولی هم تقصیر این بود، مثلا آدم به خاطر همین لغت گفتم 40 تا آدمه.
منم همین روش میگم.
اوکی حالا بذارید روی خط باشیم چون من دوست قبلی یه مقدار وقت رو گرفتن، من بعد از پیام ها در خدمت هستم. روی خط پس من شنگ رجبن با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میچول اوف اوماها اینوستر سرویسز همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش میکنم.
من یه مسئله که داشتم الان پشت خط گفتم.
با لطفه یه ذرم بلندتر صحبت کنین عزیز. ممنون جان.
فکر میکنم خیلی خوب نمیتونم توضیح بدم. اگه منو بتونین شما گیر بندازین، هر سوالی که به ذهنتون پرسه بپرسین، شاید من بیشتر بتونم توضیح بدم.
نه آخه من عزیز هنوز صورت مسئله رو متوجه نشدم که شما میگید ایشون منو دوست نداشته و من ازدواج کرده. من هنوز برم سوال. دوم این که شما میفرمایید من ایشون رو دوست دارم، دلایلی که آوردید دلیل اولا دوستی نبود، بعدم با توجه به همون کم یکی دو دقیقه‌ای که من راجع به ایشون میدونستم قابل قبول نبود، بعدم ایشون به من گفتید الانم که اومدید امریکا نمیخوان جدا بشن، دلیلشون این است که نمیخوان برای بار دوم جدا بشن و طلاق بگیرن. آیا ایشون یه همچی حرفی رو قبول دارن؟
به من میگن من چون تو رو دوست دارم من مشکلی با تو ندارم.
پس با کی مشکل دارم؟
میگم من با تو مشکلی ندارم، من نمیخوام از تو جدا.
بسیار خوب. آیا ایشون احساسشون رو، علاقهشون رو، حالی که دوست دارن به شما نشون میدن؟
نه آقای دکتر.
خب پس چی میگن؟ شما ای بهشون بگید که مرد عزیز، اگر تو منو دوست داری احساسات و عواطف و حالات خودت رو باید به من به گونه های مختلف متفاوت نشون بدی و تو اونا رو نشون نمیدی، پاسخ ایشون چیه؟
میگن که مشکل از تو.
یعنی چی؟
یعنی تو بلد نیستی که یه جوری رفتار کنی که من احساسم رو نشون بدم.
ببخشید من تشنمه، من گرسنمه، یه کسی باید مثلا یه لقمه نون بیاری، یه لیوان آب بیاری که من احساس تشنگی و گرسنگیم رو اولا درک کنم بعدا ابراز کنم. یعنی چی؟ شما چی کار اگر بکنید بشکید من چی کار بکنم تا تو ابراز
چی؟ مثلا به من میگه که من دوست دارم خیلی خونمون خیلی تمیز باشه.
اوکی.
خیلی آدم تمیزی، فوق‌العاده تمیزی.
خب
بعد من بهش میگم که من اینقدر موتیویت نیستم که این خونه رو خیلی تمیز نگه دارم، تو اگه به من عشق بدی من موتیویت میشم که این خونه رو خیلی تمیز کنم.
دوتایتون خلو چلید والا. یعنی این چجور استدلال کردن و حرف زدن که تو اگه به من عشق بدی من بنده الان این همه آدم هستم میرن یه جای خونه رو تمیز میکنن، خیلی هم دایی پول میگیرن میرن. موتیویشن عشقی آدم نمیخواد بزن.
موتیویشنشون مالیه.
مالیه. خب برای شما هم این کار رو بکنید. موتیویشن ایشون هم مالیه. یعنی چی؟
یعنی موتیویشنه که میرن خونه رو تمیز میکنن.
خب موتیویشن شما هم این است که برسید به اونجایی که ایشون عشقش رو ابراز کنه.
برای این نیست آقای دکتر.
خب پس آخه ایشون که بسیار آدم صادقی بودن. آخه عزیز شما چرا یه مقدار چیزا رو سرهم میکنید؟ یا چون به دوستاتون گفتید الانم به من میفرمایید؟
من خور شدم آقای دکتر.
خب همین من مطمئنم چنینه، فقط من حرفم این است که ایشون به نظر شما کاری به حرفایشون، چرا ایشون نمیخواد جدا بشه از شما عزیز؟ بذار سوالی جوری کنم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خیلی بد. من اولش همینطور.
یعنی چی از اولش چه جوری بود؟
یعنی از اولم خیلی کشش جنسی نسبت به من نداشت.
یعنی مثلا فرض کنید در یک سال اول رابطه جنسی شما در ماه چقدر بود؟ چند بار بود؟
ماه یه بار.
اوکی. الان ظرف یک سال، دو سال گذشته چقدر بوده؟
شش ماه یه بار.
و شما هنوز ایشون رو دوست دارید؟
بله.
واقعا مطمئن حالتون خوبه؟
من
شما تو این زندگی حسشو که ابراز نمی کنه، عشقشو که ابراز نمی کنه، رابطه جنسی هم نداری؟
من آقای دکتر من خالم بهتون بگم، من همش میترسم که تنها بمونم. من خیلی دوست دارم فامیلی داشته باشم، خیلی دوست دارم بچه داشته باشم، همش میترسم تنها بمونم.
من اول یک ترس نداره تنهایی، یک دو شما با ایشون فامیلی خواهید داشت؟ مردی که شما رو دوست نداره؟
نه.
مثل که آدم بره تو مغازه مثلا آهنگری منتظر باشه براش چلو کباب بیارن؟ خیلی اینم شد حرف؟
میخواستم ببینم که به نظر شما اگه من بچه دار بشم فکر عاقلانه تری نیست؟
حتما فکر بسیار بسیار احمقانه ایه.
حداقل بچه دارم
جان؟
حداقل بچه دارم آقای دکتر.
فایدهش چیه؟ بچه بی پدر، شما حق دارید یه بچه به این دنیا بیارید بهش بید. از اول خواستم خبر خوش بهت بدم که پدر نداری.
خب مثل خیلی بچه های دیگه تو آمریکا که پدر
ندارن. خیلی هم هستن معتادن، یه دم قاتلن، چه ارتباطی داره به هم؟ اونا که انتخاب نکردن. آدم امریکا به شما چه مربوطه؟ آدم هایی هم هستن که سر دیگران میبرن. شما سر یه کسی رو ببری ولی خب بقیه هم دارن میبرن دیگه. داعش هم در این کار
پیدا نکردم.
خب خیلی بد میشه. چجوری میخواید پیدا کنید؟ شما تا به حال چه تاجی به سر خودتون زدید با این آدمی که پیدا کردید که حالا باز دوباره میخواید پیدا کنید؟ یعنی ببینید اصلا من چه میدونم شما چه کار کنید عزیز؟ شما خدای ناکرده رفتید دانشگاه درس خوندید، آخه این چه نظام عقلی استدلالیه؟ و بعدم ماجرای تنهایی یعنی چی؟ شما روزی که خودتون رو خوب بدونید و دیگران خوب بدونید هیچ وقت تنها نیستید. میخواید ازدواج بکنید، میخواید نکنید، چون مفهوم تنهایی یعنی بی کسی. ماجرای جدایی رو میفهم. دوم، به عنوان یه دختر اگر فکر کنید متوسطید مثل بقیه، هوشتون، عقلتون، ظاهرتون، زیباییتون، اندامتون، سنتون هم که مناسب، خب یکی پیدا میشه که میلیون ها بلکه میلیارد ها نفرن مثل شما ازدواج کردن، شما میکنید. چرا میترسم از تنهایی جان؟
شوهرم به میگه خیلی خوشگل تر از تو بدون شوهرمون.
ببین واقعا چه استیتمنته. و بعد بهشونم بفهمید میلیون ها میلیارد ها نفر از من زشترم شوهر دارم. حالا چی؟ واقعا شما دوتا عقل کلی تا واقعا خنده داره. مثل باور کنین بچهای دو سه ساله که وقتی لجبازی میکنن با هم دیگه، بابای من خوشگل، نه بابای من از بابای تو و مامان تو هر دوتا رو هم خوشگل تره، من منطقی تر میبینم تو شما دوتا رو.
آقای دوتا من میدونم بعد از این آدم جدا بشن، من میدونم که ازدواجم حرکت
پس چرا منو سر کار گذاشتی؟
بله اون مثلا اینه که همش فکر میکنم اگه بچه دار نشم بعد تنها بمونم.
واقعا ایوالا دارید به خدا.
الان فقط سوالم اینه که پس شما به نظرتون کار اشتباهی هست که من با آدم بچه داشته؟
من اصلا حرفم من حتما معتقدم. یعنی چی؟ یعنی برای چی؟ شما اگر هر وقت 43 سالتون شد منو خبر کنید بگید میخوام ازش بچه دار بشم جدا بشم.
مرسی
آقای
دکتر، خیلی
ستون دارم. با اینم از یقلیتونه دیگه. بعد از این همه حرف خوب که من به شما زدم واقعا باید علاقه من شده باشید. اگر یک کسی فوشای خیلی بیشتر داد باید باید او رو ترجیح میده. بنابراین منتظر باش عزیز. خوشحال شدم باید صحبت کردم. بای عزیزم، خدافظ. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
دکتر من سوالی داشتم در مورد پسر 15 سالم که حالا الان مشکلی که داریم و باهاتون در میون میذارم، اگر سوالی دارین در مورد سابقهش خودتون میتونین بپرسین. در حال حاضر به نظر میاد که این پسر مشکل پروسسینگ داره، یعنی اینی که بعضی از اطلاعات رو راید اوی نمیگیره، یا اینی که مثلا وقتی داره درس میخونه بعد دو سه دفعه بخونه، یا اینی که سر کلاس معلم ها میگن که یه دفعه مثلا راحت حواسش پرت میشه و خیلی چیزایی رو هم که ما بهش میگیم و شاید مجبور میشیم دو سه بار تکرار کنیم یا دو سه بار بپرسه تا بفهمه.
ببخشید شما همین یه فرزند دارید یا بیشتر؟
این فرزند دوممه، یه پسر 17 ساله هم دارم.
خب به من بفرمایید که از کودکی ارتباط برقرار میکرد، جواب میداد یا نمیداد؟
همه چی خیلی نرمال بود، یعنی هیچ وقت مشکلی نبود که فکر کنیم شاید مشکلی داشته باشه. بله ارتباط هم برقرار میکرد.
از کی غیر عادی شد؟
تقریبا مثلا 11-12 سالگی توی مدرسه نمره هاش
یه ذره اومد پایین، مثلا اوریج ای بود، بعد یواش یواش اومد پایین. البته بیهیویر ایشو هم داشت توی مدرسه که همون حدود 10 سالگی شروع شد و یه مقدارش هم دلیلش رو میدونست بخاطر اینکه فرزند دوم بود. پسر اول من خیلی باهوش و همه چیز سر جاش و خوب بود، این خوب اون خوبی نبود. بعدش هم توی بسکتبال خیلی علاقه من بود، اما قدش به اون بلندی بقیه نبود. احساس کرد که اون چیزی که همیشه داشته رو دیگه اونطوری نمیدرخشه، اعتماد به نفسش احتمالا اومده بود پایین، حواسش یه ذره پرت شده بود، نمره ها به اون خوبی که بود نبود، مثلا شد دیگه یواش یواش بی شده. بعد ما احساس کردیم که something is up به غیر از بیهیویرش، شاید هم فکر میکردیم بیهیویر هم شاید از جایی آب میخوره. بعد برای همین همون حدودای تقریبا 13 ساله که بود یه دونه تست انجام دادیم، یه اسسمنت کامل سایکو ایژوکیشنال انجام دادیم، مطمئن بشیم که لرنینگ دیسیبیلیتی نداشته باشه. و ADD و ADHD رول اوت شد توی اون تست. تنها چیزی که اون موقع نشون داد مایلد ODD Oppositional Defiance Disorder. ولی من کاندینس نبودم که مشکل دیگری نداشته باشه. الان هم هنوز که هنوز احساس میکنم که دیرکشن ها رو و اینستراکشن ها رو کامل جذب نمی کنه.
نه حالا متوجهم. تو خانواده شما همسرتون افسردگی چقدر بوده؟
افسردگی داریم.
خب احتمالا افسردگی عزیز، این علائم افسردگی تو نوجوانه، یعنی اون حالی که شما میفرمایید و تغییراتی که میگید افسردگی است که زمینه ژنتیکی داره، صرف نظر از حالا اینکه از نظر محیط و رفتاری چه بودی که اونو نمیدونم، ولی با توجه به توانایی که در شما میبینم نباید مسئله می داشته. شما دنبال دیپریشن باید برید. اون ماجرای اپوزیشنالش هم برمیگرده به علامت اولیه افسردگی در جوانایی که معمولا عصبانیته و مخالفته.
بله، عصبانیت و مخالفت و پنهانکاری خیلی زیاد.
آره عزیز، و اونه که سبب میشه که بعدش هم یه مقدار رویایی و خیالاتی شده، اینی که سر کلاس هم حواسش این ور اون ور و بعدم در عالم رویا و یه رقابت سنگینی با برادر بزرگترش داره که از اوتش بر نمیاد و بنابراین دائما در مسیر احساس بد و بدتر راجع به خودش کردنه. ولی من دیپریشن میبینم، یعنی به نظر من باید اون رو چک کنید و الا اگر خبرهای دیگری نبوده و حتی با اون دقتی که گفتید ارزیابی شده و اونجا لرنینگ دیسابیلیتی یا اختلال یادگیری درش ندیدن و ضمناً به یک اعتبار گفتن که نه ADD و ADHD هم نداره، معمولاً یه چنین بچه‌ای احتمالاً باید دنبال موضوع افسردگیش رفت و شاید بهترین کار برخی از وقت داروهای ضد افسردگیست که مثلا یه دو ماهی استفاده کنه، البته تشخیص باید داد، ولی اصلا در دودلی اگر مثل من باشن میتونن داروها رو بدن، دو ماه حالش خیلی بهتر شد معلومه که بیماری اون بوده. و بعدم به من بفرمایید چند نفر تو خانواده شما و همسرتون افسردگی داشتن یا حداقل علائم و نشانه‌های دیپرشن درشون بوده؟
آقای دکتر من خودم هم دارم، مایل دیپرشن دارم همراه با انگزایتی، یعنی بعضی وقتا انگزایتی بعضی وقتا دیپرشنه، ولی با انگزایتی شروع شد. خیلی از حالتهای خودم رو در پسرم میبینم، اما من موقعی که همسن پسرم بودم این مشکلها رو نداشتم.
نه 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 اون بحث درست نیست، اون بحث اصلا درست نیست. به من بگید غیر از شما چه کسی تو افسردگی داره تو خانواده خودتون و خانواده همسرتون؟
خانواده مادرم انگزایتی داریم، خانواده شوهرم هم دیپرشن.
بنابراین افسردگی. بایپولار هم هست؟
نه بایپولار نداریم.
آکی عزیزم، نه فرزند شما به احتمال 95% با روی افسردگی کار بکنه و افسردگی زمینه ژنتیکی داره، یعنی به نظر من یه روانشناسی در مسیر چک کردن موضوع افسردگیش باید حرکت کنه. و من علائم افسردگی نوجوانا رو فکر کنم 15 تا یا 16 تا رو تو سی دی افسردگی آوردم، اگه دلتون بخواد میتونید به نظر من برام بشنویدش از اول تا آخر، یه مقدار مواظب باشید. و دومی که البته اون فقط یه آگاهی کلی میده ولی بعدن یه ارزیابی میخواد. حرفایی که شما من میزنید بوی افسردگی داره عزیز، بیش از هر چیز دیگه.
ولی بچه گوشه‌گیری نیست.
اصلا مهم نیست که گوشه نشینی.
اوکی.
نه اونش مهم نیست، مهمش این که در درونش چه میگذره عزیز. و الان اگر یه مقداری انزوای ذهنی داشته باشه و نارضایتی، یعنی همون استراب افسوریست، بعدم اخیراً گرفتتش، یعنی به همجاز که تغییرات بیوشیمیاییه، یعنی به یک باره مثل آدمی میمونه که مثلا به جای بنزین یه بنزین نامرغوبی توش ریختن یا آب ریختن، بنابراین با وجودی که ظاهراً نشون میده داره مثل قبل، ولی هدف حالا دیگه اتومبیل حرکت نمیکنه.
البته موقعی که بچه کوچیک‌تر بودم خیلی فعالیت زیاد بود، راحت یه جا نمی‌نشست، ولی هیچ وقت در حد نگران کننده ای نبود.
نه آخه نگران کننده نیست، از اگر یه ذره هایپر بوده، بیش فعالیتی داشته، همیشه گفتم ریشه و یا علامت افسردگی در کودکان هایپر اکتیویتیه. برای همش عزیز من رو به اونجا این برای، و شما اون رو لطفاً چک کنید، یعنی یک کسی بگید با این نیت ببین پسر من افسردگی داره یا نداره، اون اگر اوضاع رو چک کنید خیلی میتونه کمکتون کنه، چون چیزای دیگه‌ای که معمولاً با اون علائم و نشانه همراه هست رو شما من نفرمودید که فرزندتون داره. بنابراین بره سراغ دیپرشن، و اگرم باشه چون نوع ارثیشه خوشبختانه به دارو جواب میده، بعد از این مدتی هم میشه از ریشه کندش، البته بعدش کار روان درمانی هم میخواد، ولی فعلا با دارو درمانی خیلی خیلی میشه بهترش کرد. ضمناً از نظر توجه و تمرکز رو درس و ایناش هم مشکلی دیگه پیدا نمیکنه، چون ماجرای کم بوده توجه و تمرکزش هم از افسردگی میاد، ضمناً اونقدر مقاومت و مخالفت یا حالت مسابقه و رقابت رو هم با برادرش به تدریج از دست میده.
دکتر کجا رو، چه جور پروفشنی رو پیشنهاد
میدید؟ نه یه رو یه چی عزیز؟
چه شخصی رو
نه به نظر من یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست میخوان، نمیخوام هنوز بفتمشون پدو سایکیاتریست، یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست میخواد که بتونه این اوضاع رو ارزیابی کنه عزیز. و بعدش اگر ایشون ضروری دونست میفته پدو سایکیاتریست برای دارو درمانی اگر لازم باشه، یا برای اینکه خاطرش از بابت بیماری آسوده بشه، چون عرض کردم وقتی ما به داروی افسردگی جواب میدیم خب معلوم افسرده بودیم دیگه. به نظر من اونو بیش از همه چک کنید، دنبال چیز دیگه هم نرید، تغییرات دیگه هم فعلا به وجود نرید، اگر افسردگی بود که میتونید ادارش کنید، اگر عرض کنم حتی معالجش کنید، اگر هم چیز دیگری بود بعد از اون میشه حرکت کرد، ولی من الان چیزی نمیدونم. و ضمن تو خانواده پدری و مادری چک کنید، یه ذره عرض کنم که فامیل دورتر ببینید بیماری های روانی چه بوده، گرچه نباید چیزی پیدا کنید، ولی اونم گوشه ذهنتون داشته باشید، ولی به هر حال امیدوارم چیزی نباشه. و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
لطفا خواهش
می‌کنم. روزتون بخیر. بای
بای. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفت هفته برنده.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictooluS.com.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، مایلم درباره سفر کروز که 3 شب و 3 روز هست از لس آنجلس یا سان پیدرو به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 29 ژانویه آغاز شده و تا روز دوشنبه اول فوریه ادامه داره، توجهتون به چند تا نکته جلب کنم. اول اینکه ما از 22 گروهی که داشتیم که دیروز 8 تاش رو داشتیم، امروز فقط 6 تاش رو داریم، یعنی دو تا طبقه 12 و 14 رو داریم برای اینتریور داخلی و طبقه 11 12 و 14 چون 13 رو نداره، 11 12 و 14 برای بالکونی و بالاخره در طبقه 9 مینی سویت. یعنی بقیه همه عرض کنم که به فروش رفته و احتمالاً تا آخر هفته آینده ما سولد اوت یا نزدیک به اون هستیم. دوم، اگر مایل هستید که کردیت کارتتون چارج نشه یا کردیت کارت نمیخواید استفاده کنید، تا مبلغ $2,000، $50، بیش از $2,000، $100 برای هر کابین نفر، برای هر نفر نه، برای کابین میتونید از اون کم کنید، چون جمع پول رو لطف میکنید و اون رو بدید. مال قبلم هم همینطور، چون ما الان درگیری گفتگویی هستیم که حتی دوستانی که در ماه جولای هم چارج شدن، اگر چارج بک کنیم در صورت تمایل میتونن انتخاب کردیت کارت یا چک یا نقد رو داشته باشن. البته نقد رو با تشبیه بنابرای این ترجیح ما چک است که برای ما بفرستید و البته شماره فایلتون رو خواهید داد. همچنین به زودی نامه خدمتون میاد که آنچه که با هم قرار گذاشتیم رو مشخص میکنه، اونو اگر درسته امضا میکنید میفرستید. من ساعت شام رو، وقت کنسرت رو و وقت کنفرانس من رو معین خواهید کرد. تا 31 اکتبر همچنان میتونید هرچی رو بخواید کنسل کنید یا کم کنید، اما در جهت اضافه و افزایش نه. به همین جهت که تمنا میکنم هر تغییری میخواید بدید رو، که شاید بگم دیگه ندید، ازش بگذارید، همینی که هست، برای که در جهت افزایش، یعنی به اتاق کسی رو اضافه کنید، متاسفانه اینها در حالی که بر اساس آنچه که میدونیم ای بسا نزدیک 800-900 اتاق رو به صورت 3 نفر و 4 نفر داشتن، حالا اومدن حتی نصفش کردن به 300-400 رسید. نکته دیگه این است که 26 تا سویت وجود داره در طبقات مختلف که تقریبا 3 یا 4 نفره و حتی 2 تا سویت فامیلی است که با 2 تا بدروم 8 نفر است. اونا قیمت‌های بسیار متفاوتی داره. اگر کسانی هستن که به هر دلیلی اونها رو میخوان، باید لطف کنن تلفن کنن، نامشون رو بگذارن و بعدن باشون گفتگو بشه، برای که اونا ترکیب عادی و معمولی بیش از 1500 تا کابین های معمول رو نداره، با کیفیت های مختلف و متفاوت است. بنابراین چنینه. و ضمناً من از هفته آینده اعلام خواهم کرد اگر صاحبان کالا و خدماتی هستن که میخوان اسپانسر باشن، به این معنا که در کشتی بنری داشته باشن، دسکی برای ارائه کالا و خدمات، نفروش فقط برای اعلان و ارائه کالاها و خدمات داشته باشن، و یا اگر در حرفه‌ای هستن که مایل هستن دربارش صحبتی داشته باشن، تا حد 20 تا 30 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود و بنابراین میتونن اسپانسر برنامه باشن. نامشون انانس خواهد شد، یا 100 یا 150 اعلان هم از طریق رادیو به عنوان اسپانسرهای برنامه کروز رو خواهیم داشت. این هم به خاطر این است که به هر حال هزینه هایی که ما فکر میکنیم با افزایش قیمت ها رو میتونیم بپوشونیم باید از راهی باشه، و اگر دوستانی علاقمندن از یه فرصتی که نزدیک 3500 تا ایرانی 3 شب و 3 روز در یه منطقه هستن برای الهه کالاها و خدماتشون میتونن تماس بگیرن و من هم آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بعد از ازتون بخیر. آقای دکتر، من 42 سالمه، بعد توی یه بخش دولتی آدیتور هستم. حالا من دو تا سوال در مورد شغل خودم داشتم.
اولا دقیقا چی خوندید خودتون عزیز؟
من خودم بچلر دارم، ادبیات دارم، ولی ربطی به کارم نداره. سوشل ورک خوندم، اندرگرادویت خوندم.
اوکی، ولی آدیتینگ رو در جدتور مسائل مالی میکنی؟
آدیتینگ توی کیس های چیلدرنز دیپارتمنت هستم.
آها، بسیار خوب، متوجه شد. چه مدتی در امریکا تشت داری؟
13 ساله.
اوکی، خودتون ازدواج کردید یا نه؟
بله، ازدواج کردم، دوتا هم بچه دارم.
بچه ها چند ساله؟
13 ساله و 8 ساله.
میفرمودید.
بعد اوه دو حالا سوال من، دو تا سوال در مورد شغلم داشتم. یکی این که من خودم طبیعتاً مثلا آدم شوخ طبعی هستم، خیلی ایزی گوینگی هستم توی زندگی خودم، ولی توی کارم خب من باید خیلی سختگیرم، به قول معروف مو رو از ماست باید بکشم بیرون و میکشم. ولی اینجا من یه تضاد شخصیتی پیدا کردم. وقتی که بیرون از محل کارم خیلی راحتم، از شخصیت خودم راضیم، مثلا دوستش دارم، ولی وقتی که توی کارم انگار فکر میکنم خودم نیستم، ولی کارم هم به خوبی انجام میدم. حالا میخواستم ببینم این طبیعیه، این چنین احساسی که دارم.
آخه تضاد میان ویژگی‌های روانی و شخصیتی و زندگی با شغل و کار برخی از اوقات موضوعی بسیار اساسی و بنیادی است. ببینید عزیز، ما رول و نقش های مختلفی رو ایفا میکنیم. یعنی شما فرض کنید در حالی که مادری، در این حال همسرید و ضمناً دختر یک کسی هم هستید. بنابراین وقتی به مادرتون میرسه یا پدرتون میشید دخترشون، وقتی به بچهاتون میرسید میشید مادرشون، وقتی به همسرتون میرسید ماجرای ازدواجتون مطرحه، و بنابراین سه تا نقش مختلف رو ایفا میکنید. حالا برخی از اوقات این نقش ها با هم در تضاد قرار میگیرن تو محیط های اجتماعی، و بنابراین اگر شما به دلیل شغل و کارتون یه مقدار سخت گیرید و یه مقدارم دنبال عیب و ایراد میگردید، بعدم از خطا و تقصیر آدم ها به این راحتی ها نمیگذارید، دوتا احتمال است. احتمال اول است که واقعا صفت اصلی شما اینه و اون داستان خانوادگی و عمومی اجتماعی شما یه نقشی است که انتخاب کردید و نمایش نامه ای است که بازی میکنید. خود واقعی شما اینجاست. یه زمانی است که درست برعکسه، اونجا خود واقعی شماست و اینجا نقشی است که شما به عنوان شغل و کارتون انتخاب کردید و در نتیجه باش راحت نیستید. اگر هر کدوم از اینا موجب ناراحتی شماست، خب باید بدونید ویژگی شخصیت شما اون یکیه. ولی اگر
خب من مورد دوم بیشتر، چون من با چویس نیومدم توی این کار، همینطور مثلا تا اومدم آمریکا اینجا استخدام شدم و از اون سال دارم کار میکنم، برای همین انتخاب آنچنان همین که بوده همین بوده.
نه آخه باهاتون موافق نیستم، هیچ کس شما رو نیورد بذاره سر اون کار، شما رفتید دنبال اون کار، بعدم قرار نبود اونجا بمونید وقتی مطابق میلتون نیست. به دلایلی یک موندید، دو فکر کردید جای دیگه شاید این مزایا و امتیازات رو نداره و بعدم یه ذره از در روانی جبران میکرد کمبودهای تازه مهاجر رو. نه، من عرضم اینه که ببینید عزیز، وقتی که اینا در تضاد قرار میگیرن، خب اون موقع نشون دهنده اینه که من این نقش دوگانه رو باش راحت نیستم یا به تدریج دارم به سمت یکیش بیشتر میرم، که معمولا با بالا رفتن سن شما هم از یه طرف حالت مادری و مادر بزرگی بیشتر پیدا میکنین، هم با بالا رفتن سن یه مقدار ممکنه از یه طرف خشم و عصبانیت تو نسبت به کسی که قواعد و مقررات رو میشکنه بدتر بشه، از جانب دیگه ممکنه متوجه بشه دنیا اینقدر جدی نیست که شما حالا بخواید اون همه حساسیت به خرج بدید. درست میشه اینکه برعکس؟
خب من حالا مطمئنم که دنیا این همه جدی نیست، ولی اینجایی که کار میکنم خب از من میخوان که این کارا رو انجام بدم، ولی معتقدم که دنیا اینقدر جدی نیست. با بچه‌هام رابطه خوبی دارم، هر مثلا اونقدر زیاد کاری به کارشون ندارم، خودشون هم با من خوبن، دوست خوبین، منو دوست دارن، ایزی گوینگ هم با بچه ها، ولی سر کار خب یه شخصیت دیگه ای دارم. نه اینکه با آدم ها مثلا آدم ها رو بگم حالا ما اینجا رو اشتباه کردیم یا این کار کردیم، فقط کار من اینه که همین با عدد ها و رقم ها و اینجا اشتباه بوده و این فرم کم بوده و این یکی امضاش اینجا باید می بود اینجا نبوده.
خب نه ببینید عزیز، اگر من شما کارمون گرفتن اشتباهه، برخی از اوقات درسته در جایی هستیم که ممکنه به دنبالش عواقب یا پیامد منفی داشته باشه، ولی معلم هم کارش گرفتن اشتباهه، ولی از این طریق چون هدفش آموزشه و نیت بدی نداره ما میپذیریم. والا شما چرا این همه پشت سر هم دارید امتحان میدید؟ به خاطر اینکه میخوان اوضاع شما رو چک کنن. حالا اگر یه معلم بدجنسی است که بعد از هر امتحانی که معمولا مناسب با درسی که داده نیست آدما رو شدیداً تنبیه میکنه، بوی بد داره. ولی اگر شما یه معلمی هستید که درستون دادید و امتحان به جهت کمک به دانشجوست برای که ببینه عیب و ایراداش کجاست، در اون صورت که شما آدم بدی نیستید. بنابراین اگر شما در حدی که دارید برای من توصیف میکنید دارید انجام میدید، نه شما کاری که الان میکنید بد نیست، رابطه اجتماعی شما به جای مهربانی مهرطلبیه، یعنی اونجا ما گیریم، یعنی شما در چارچوب روابط به هر حال خصوصی و خانوادگی و دوستانتونه که نقشی که ایفا میکنید نقش آدم نه مهربان بلکه مهرطلبه، و خب اونجا چیزی که در عمل شما میبینید اون کاری که در جهت خوشحال کردن و راضی کردن و راحت و آسوده کردن و رفع نیاز دیگران و اینا دارید تو محیط کارتون نمیتونید داشته باشید، در حالی که اولا دو تا نکته است، یکی که اون درست نیست برای که با ذهنیتی که شما دارید، و دوم این یکی در تضاد با اون نیست، یعنی درست مثل مادری است که بچه‌ش رو میبره واکسن هم میزنه، سوزن هم به دست بچه‌ش فرو میکنه، ولی این اثر بدیش نیست، خودش هم بسیار از این وقت متاسفه ولی چاره ای نداره. اینی که من فکر نمی کنم تضاد رو شما اینقدر سفت و سخت و جدی بگیرید. بعدم اگر شما من بگید که الان یه جای دیگه کار مناسب با حال روانی من هست و همین اندازه سابقه من و حقوق من رو به من میدن، میگم خب اگر ناراضی هستید جا به جا بشید، ولی اگر نیست و حالا دیگه فرصتی کمی هم دارید.
نه همه چیز ستاپ شده و همینجوری.
بنابراین بمونید، فقط به قول معروف من خاطرم از آقای مستجاب الدعوه، یک کسی برنده 1,000,000 تومانی برد رو موقع مسابقه لاتاری ایران بود رو خط رادیو، ازش پرسید که شما 1,000,000 تومان بردید شما چی کارید؟ گفت من حمال بودم. بعد برگشت بهش گفت خب حالا که 1,000,000 تومان بردید از این بعد با این پول چه میکنید؟ گفت از این بعد حمال خوبی خواهم بود یا حمال بهتری خواهم بود. حالا شما هم از این بعد آدیتور بهتری بشید، حالا چیکار دارید؟ برید که از خودتون هم اینقدر اذیت نکنید و بعدم موضوع رو جدی نگیرید. من فکر میکنم که حالا وضعتون هم بهتر از من خواهد شد. برای خوشحال شد.
یه سوال دیگه هم داشتم، این سوال دوم هم اینه که من در طی یه سال پروگرام های مختلفی رو آدیت میکنم، مثلا یکی فاستر فامیلیه، یکی گاردین ها هستن، ادابشن هستش، حالا به فاصله 3 ماه روی اینا آدیت باید بکنم توی این پروگرام ها. حالا مثلا بعد از 9 ماه من برمیگردم روی همون پروگرامی که 9 ماه قبل من انجام دادم، ولی باز دوباره باید به خاطر اینکه اینو به کار ببرم باز دوباره باید پالیسی رو تمام بخونم، بعد دوباره اینو به کارش ببرم. حالا میخونم، کارم هم انجام میدم، کلی هم تشکر انجام میشه، خلاصه کارم رو به تمام و کمال انجام میدم، ولی تو این مدت 3 ماه تمام وقت یه چوب بر میدارم تو سر خودم میزنم، میگم که تو که این کار رو 9 ماه قبل انجام دادی چرا حالا یادت نبود که بدون اینکه به این پالیسی نگاه کنی مثلا اینا رو انجام میدادید.
خب برگ...
این کار درستیه که من میکنم نه طبیعیه که بخ... یادم نه... بره
به خودتون برگرد بید، حواست به صد تا چیز دیگه هست، کمی هم سنت رفته بالا، بنابراین حافظه شلوغ پلوغ کرده. بعدم ببینید از این دلیلی که بچه‌ها چیز زود یاد میگیرن به خاطر هوششون و عقلشون و یا علمشون نیست، چون اونها فهم باید کمکشون کنه، حواسشون تماما اونجاست. ما در بزرگسالی حواسمون چون نیست مطالب رو ضبط نمی‌کنه، درست مثل اینکه شما رو کاغذ می‌نویسید ولی فاصله خودکارتون با کاغذ اینقدر است که تو هوا می‌نویسید، بنابراین وقتی نگاهش می‌کنید می‌بینید اونجا نیست، در حالی که اگر محکم فشار میدادید همچین مشکلی رو پیدا نمیکرد. نه چیزتون نیست، زرم سنتون رفته بالا دیگه، بالاخره بپذیرید دیگه. وارد برای خوشحال شدم با تو صحبت،
خیلی ممنون،
خدا حافظ. چنگانشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم از خدمتتون. من تقریبا 9 سال پیش ازدواج کردم. اوایل ازدواجم یه سانحه‌ای رخ داد که پدرم رو از دست دادم و در وقت چند ماه اول ازدواجم که تو این اتفاقی که افتاد همسرم و خانواده همسرم خیلی دخیل بودن.
یعنی چی عزیز دخیل بودن؟
یعنی به این شکل بود که ما رو به جای دعوت کرده بودن و هوا خیلی بد بود، شرایط جوی خیلی خراب بود و خانواده من هیچ تمایلی نداشتن که بیام. بعد خب خیلی روی من فشار آوردن چون که گفتن که ما این مهمونی دیگه نمیتونیم دوباره تکرار بکنیم و حتما اونا باید بیان. بعد روی خانواده هم خیلی فشار آوردن و اونا مجبور کردن که بیان و اونا هم یه تصادف بدی داشتن و پدرم به رحمت خدا رفتن تو اون تصادف.
خب متاسفم از اون، ولی ببین از آخه یه موضوع مهمه. روزی ما مسئولیم که واقعا انگیزه و هدفی داریم که ما مرتبطه. من کلاس دارم. اگه دوستان اومدن کنفرانس من، از کنفرانس رفتن تصادف کردن که مسئولیتش با من نیست عزیز. حتی من یه دقیقه چون بیشتر حرف زدم سبب شده که اونا سر چهار رایی برسن که تصادف شده. ای من یه دقیقه کمتر حرف می‌زدم نمی‌شد. ولی من که با این نیت که اونا تصادف بکنن و نکنن که کم و زیاد حرف نزدم. مسئولیت هرگز اینجوری به عهده کسی نگذار. یعنی ماجرا ابداً چنین نیست. یعنی اونا دعوت کردن، به دلایلی اصرار کردن، بیخود کردن، اشتباه بوده، نباید فشار می‌آوردن، اونو میشه فهمید. ولی اینکه چون تصادف کردن به اونا مرتبطه اصلا. یعنی اون دیگه کار درستی نیست. ولی من فرض کنید بچه‌م رو می‌برم مدرسه، وای که تصادف کنم. بعد بچه من که به خاطر اینکه پاس بره مدرسه مسئول مرگ کسی دیگه که من باهاش تصادف کردم نیست. که بگم اگر بچه من نبود نمی‌رفتم مدرسه، تصادفم نمی‌کردم. جان
بله درست میفهمید، چون مسئول که من اونا رو نمیدونم، ولی اونا اشتباه، یعنی در همین حد که اشتباه اونا رو یه اشتباه خیلی بزرگی میدونم، چون روی منم خیلی فشار آوردن و به خاطر اینکه پدرم رابطه عاطفی نزدیکی با من داشت و منم خیلی به پدرم اصرار کردم که لطفا این مهمونی رو حتما بیاید و برای من بد میشه اگه شما نیاید. در واقع مثلا تا لحظه آخر به من گفتن که ما نمیتونیم چون هوا خیلی خرابه، ولی خب منم در حد همین اشتباه منظورم بود، نه بیشتر از اون. بعد از اون من کلا خودم رو هیچ وقت نتونستم ببخشم به خاطر اینکه پیش خودم فکر کردم که خب حالا به هر حال هر هزینه‌ای هم شده بود و هر چی هم که بود من باید عاقلانه فکر می‌کردم و من نباید
نه آخه ببینید، شما با وجودی که فرمودید حرف من درسته، ولی یه جوری که گفتید بعد استارت کردید فهمیدم که اصلا با من موافق نیستید. عزیز من، شما که بهتون نگفتن دختر خانم دو تا آپشن داری، یکی گوش به حرف خانواده همسرت بدی، یکی پدرت رو بکشتن بدی. و شما بگید خب من تصمیم گرفتم پدرم رو بکشتم. خب یعنی چی عزیز؟ آخه اصلا اینجوری باشه که من مسئول هزاران قتل و مرگم تو دنیا. من اصلا فرض بفرمایید به کسی گفتم بیاد کلاس، بعد اومده کلاس، اصلا بعد یه کسی رو اونجا دیده، بعد با او ازدواج کرده، بعد رفتن تصادف کردن مردن. خب اگه من کلاس نداشتم اونا نمی آمدن اونجا، هم دیگر نمی دیدن که ازدواج نمی کرد. آخه عزیز من مسئول علت،
ولی شما خودتون فرمودید که در حد اشتباه قبول
میکنید. اشتباه عزیز من، من اگر یک کسی رو بهش گفتم بیا خونم، اصرار کردم، خواهش کردم بیا، آمده تصادف کرده، در حد اصرارم اشتباه کردم، نه در حد مرگ اون. شما در حد این که خواستید خانواده همسرتون رو راضی کنید و درخواست اصلا بد و غلط اونها رو به نوعی به پدرتون مرتبط کردید میتونید مسئول باشید. من اونو میپذیرم، یعنی شما در اون حد که چرا به پدرم فشار آوردم، ولی در جهت مرگ نه. برای که اگر پدر جون آمده بودن طورشون نشده بود که شما نمیتونید بگید در این حال چنین شما. بله فرض کنید پدر شما میامدند و میرفتن اتفاقی نمیافتاد، ولی دفعه بعد لج میکردن نمی اومدن میرفتن خونه برادرشون تصادف میکردن، خب وقت میتونستید بگید آقا من سپاسگزار خانواده همسرم هستم که گفتم باباتو بیار و نیومد اینجا، رفت اونجا، اونجا کشته شد. عزیز ما هیچ مسئولیتی در این زمینه نداریم. این نگاه بهانه‌گیری وحشتناک و مال احساس گناه عجیبه. گفتم شما اگر با این نیت این کار کردید، خانواده همسرتون با این نیت که کشتن پدرتون بوده، معلوم احساس گناه که سهل باید بیش از اون باشه. ولی من که با این نیت حرکت نکردم. من خیلی سال است من به یک کسی بگم بیا من فرزندتو ببینم، خب بیاد بعد تو را تصادف کنه بعد بگم تقصیر من شد، تو من گفتم بیا منو ببین، ولی اونجا چی کار میکرد؟ من کلاس میرم ساعت 10 از المپیک کلکشن میام بیرون، هر کسی سر 4 راه ساتل المپیک تصادف کرد امکان نداشت یک در میلیون که ساعت 10 و 10 دقیقه شب مثلا سه شنبه اونجا باشه، اصلا خونش یه جای دیگه است. خب به خاطر کلاس من اومد، ولی من که مسئول مرگ او نیستم عزیز، اصلا من چه مربوطه؟ متاسفم از اتفاق. تازه گفتم اصلا علتش هم به اعتبار من بودم، هم کلاس من بوده، هم من این دفعه بیخودی 5 دقیقه بیشتر حرف زدم، که ای حرف نمیزدم اون به اون چهار را نمیرسید که تصادف کنه، 5 دقیقه زودتر رفته بود سالم به خونش رسیده بود و تمام زندگیش رو به هم ریختم. بچه‌ای که داشت متولد میشد دیگه متولد نمیشه، چون حالا که فوت کرد دیگه از همسرش صاحب فرزند نمیشه، اون صاحب فرزند نمیشه. عزیز ما تو دنیایی هستیم که همه چیز اینجوری به هم مرتبطه، ولی ابدا اصلا روزی که ما در اون مسیر و جهت حرکت نمی کنیم به هیچ وجه هیچ مسئولیتی به هیچ شکل و فرمی متوجه ما نیست.
آقای دکتر حالا من بذارید سوالمو یه جور دیگه بپرسم. فرض کنید که، یعنی من میخوام بهتون بگم که خانواده همسر من و مخصوصا پدرشون یه آدمی هستن که آدم بسیار محتاطی هستن و تو همه چی خیلی همه جوانبو میسنجن و همیشه توی حاشیه امن حرکت میکنن. من تو همه تو ساده ترین چیزا دیدم که خیلی احتیاط میکنن و هر دفعه که من اینو میبینم از خودم سوال، اگر ناخودآگاه من این حس بهم دست میده که یعنی واقعا مثلا مهمونی اینو انقدر مهم بود که آدمی که اینقدر محتاطه چرا نباید مثلا در مورد پدر منم این فکر رو بکنه، بگه خب این آدم مثلا، خب اینا مثلا اهل یه شهرستانی بودن، اون جاده رو بلد بودن، خانواده من مثلا تهران میرفتن، چرا آدمی که اینقدر محتاطه چرا نباید فکر اینو بکنه که تو زمستون همچین شرایط جوی مثلا من چرا فشار بیارم؟
نه.
این اشتباه در حد این اشتباه
نه 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 آخه عزیز من، اشتباهی که به مرگ مرتبط میشه رو با هم مخلوط نکنید. شماره 1، ایشون آدم محتاطیه منوسی برای دیگران باشه، ای بس خجالت میکشه به دیگری بگه نرو. دوم، ایشون که به این فکر نبودی که اونا کشته میشن، ای بود که نمیگفت. سوم، پدر شما و شما قرار بوده تصمیم گیری تو هوای بعد میخواید بیارید، اصرار شما بوده برای که چیزی بوده که فکر کردی صلاحتونه. شما که فکر مسئله تصادف نکرد عزیز من. ما اگر قرار باشه، ببینید عزیز، من همیشه سر کلاسا میگم اگر شما خدای نکره رفتید بیرون تصادف کردید مسئولش منم، ولی الان یه پول حسابی من بدید، چون اگر خونتون بودید چرا تصادف کردید مرده بود؟ اینجوری که نمیشه زندگی کرد. من به آدما سر کلاس میگم لطفاً همتون یکی سر $1000 در بیارید به من بدید، چون از کجایی که اگر شما کلاس نمی آمدید می رفتید یه جایی شاید اونجا می مردید. پس من که آوردم شما رو به کلاس موجب شدم که شما نمیرید و زنده بمونید. عزیز یه همچی دکانی رو نه اینوری میشه باز کرد نه اونوری، یعنی من مطلقاً همچی چیزی رو نمی فهمم ابداً، هیچ ارتباط نه. اصلا گفتم یک کسی میخواد دزدی کنه، شما دنبال دزد میرید تصادف میکنید. شما در اینجا نمیتونید بگید علت تصادف من دزد است، برای که او با این نیت نیومده بود دزدی، با این نیت فرار نکرده بود که شما تصادف کنید. شما مگر اون علت و اون رابطه رو یا علیت رو برای من ثابت کنید؟ و الا این ذهنیت که من اصلا طلبکار همه، تمام مدت هایی که من کنفرانس و کلاس داشتم آدم اومدن سالم رفتن خونه، ای بس و از این مثلا چند ده هزار نفر شاید یکشون این کلاس من نمی آمد الان مرده بود. آخه این شد استدلال؟ پس برای من طلبکار مردم بشم همونطور که بدهکارم نیستم؟
ببخشید، اگه اینجوری که شما میفهمید که پس هر نادونی آدم میتونه توجیه بکنه بگه من هدفم این نبود، قصدم این نبود.
دقیقاً، هر نادونی نادانیست در حد خودش عزیز، تعمیم پیدا نمیکنه، نمیشه تعمیمش مسئله شماست. ولی شما من بگید که خانواده شوهر من اصلا نه اینکه به خاطر مرگ پدر، اصلا نباید به یه عروسشون اینقدر فشار بیارن، هزار جا آوردن اینم آورد، اصلا قرار نبود پدر من تحت تاثیر من قرار بگیره، هزار بار شما از ایشون خواهش کردید گفتن نه، مسئله نباید با هم مخلوط کرد. یعنی اشکال کار این است که ما با یه همچین نگاهی یه سلسله ای از کازن افکت علت و معلول رو ببینیم که ابدا معنایی نداره عزیز. اصلا یه کسی آمده خواسته بنزین خوب بده، یعنی نخواسته سر مردم کلا بگذاره، ترکیب بنزینی که درست کرده بنزین خوب داده، اما این بنزین خوبش سبب شده که من به دلیل عادتم وقتی پا رو پدال گاز گذاشتم، اگر بنزینای سازمانای دیگه بود سرعت من بود 38 مایل، به خاطر اینکه بنزین اون خوبه شده 40 مایل. چون 40 مایل شده من به یه چهار رای رسیدم که به خاطر اون تصادف کردم بودم. بنابراین اون آدم داشته کار خوبی میکرده و به خاطر کار خوبش من اینجا تصادف کردم و مردم. آیا اون مسئوله؟ یعنی من باید بهش بگم که آقا تو بیخود کردی، بنزین خوب به مردم دادی، با توش آب میریختی؟ عزیز اصلا این بازی ده. شما رفتید به یه رستوران، صاحب رستوران بعدن خواسته به هر حال محبتی به شما کنه، گفته مثلا یه چایی هم مهمان ما باشید. به خاطر خوردن اون چای شما دیر راه افتادید، 5 دقیقه 10 دقیقه بعد راه افتادید تصادف کردید. شما میتونید بگید اون بیچاره که با نیت اینکه شما برید تصادف بکنید بمیرید که به شما چای نداده عزیز. ابدا این رابطه ها اینجوری نمیشه دید و الان وقت همه مسئول همه هستن. اصلا برید یقه خود خدا رو بگیرید که دنیا رو اینجوری درست کرده.
آقای دکتر من شاید تا حدی بگم مثلا بعضی طرفای شما رو قبول دارم، یعنی حرفای شما رو کاملا قبول دارم، ولی مقایسش با مثال خودم رو مثلا نمیتونم بگم 100% قبول دارم. بعد اصلا اینطوری از من نمیدونم چی کار کنم. من تو تمام این سالها همش این عذاب وجدان رو با خودم داشتم، همش این احساس شرمندگی رو پیش خانوادم داشتم، تا اینکه یک سال و نیمه پیش صاحب بچه شدم و بعد از اون یعنی تو قبل از اون احساس میکردم تمام این سختیه که دارم عذاب وجدان هست کرد حق همه به خاطر اینکه به خاطر حماقت و اشتباهی که کردم. برای همین خودم رو به هیچ وجه نبخشیدم و به تک خانواده همسرم و همسرم هم به هیچ وجه نبخشیدم، ولی خب هیچ وقت بهشون به احترامی نکردم یا حرفی نزدم که مثلا دلشون رو بشکنم، ولی تو دلم ازشون متنفر بودم همیشه و نسبت همسرم هم همیشه این حس بد رو ته دلم داشتم. مثلا به عنوان اینکه آدم خوبیه میتونم بگم قبولش داشتم، دوستش داشتم، ولی باهاش زندگی کردم، ولی اونجوری که مثلا باید دوستش داشته باشم و عاشقش باشم و اینا این شکلی نبودم.
خب برای که حالتون بده عزیز، من ببین قربونه، من دیروز دوستانی اومده بودن اینجا عرض کنم که پرداختی بکنم برای سفر کروزشون. گفتم در این کروز که ما هستیم حتما به خاطر این کروز که 3500 تا ایرانی توشه حداقل یه 50 تا 100 تا عروسی میشه، آدم آشنا میشه، اصلا یه ده با این نیت دارن میان اونجا هم دیگه بیاد. اینا منو دعا میکنن که خدا عمرت بده که به ما یه زن و شوهری دادی و شب عروسی هم سپاس کنم، اما 3 سال 5 سال بعد که طلاق میگیرم میگن خدا ان شاءالله از روز زمین برت بداره. به همجرد است که بارگاه الهی هم معطل مونده به دعاها برسه یا به نفرین. و عزیز دل من اینجوری که نمیشه به دنیا نگاه کرد. شما دنبال بازی و بهانه میگردید، یه آدمی هستید که سخت آسیب خوردید، اون چیزی بهش میگن تاکسی گیلت، گناه مسموم، دنیا دنبال بهانه میگردید که همیشه آدم‌ها رو مقصر و گناهکار ببینید، اول خودتون دوم بقیه، و این در شما تنفری روش میده که نباید بده. من برای چی گناهکارم؟ این درست مثل اون داستانی که کسی در بهشت نمیدونم کدام زهر ما رو خورد که همه ما گناهکار شدیم. آیده چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ نه شما مقصرید، نه خانواده اونا، نه اصرار اونا، نه آمدن یا نیامدن پدرتون. کسی با اون نیت اون کارو نکرده عزیز. شما هنوز نمیخواد اینو متوجه باشی. وقتی نیت نکردن به چه دلیل شما رفتی؟ شما اصلا به دلیل خوب رفتی. شما یک کسی مریض شده تو خونتون، انداختیش تو ماشین ببریدش بیمارستان، تصادف کردی، او مرده مثلا، حالا چی؟ شما میتونید برگردید بگید تقصیر من بود که بردمش؟ بعد میتونین آلترناتیوهای دیگر رو بگید، چرا آمبولانس زنگ نزدم، چرا من که اینقدر ناراحت بودم نگفتم برادر تو بشین پشت فرمون. هزار جور میشه بعد از عمل حرف زد، ولی مهم این است که نیت شما و انگیزه شما چه بوده عزیز. ما تو دنیایی هستیم که نیت، انگیزه و هدف مسئله است، و الان نفس عمل به من چه مربوطه؟ اصلا شما درگیر رابطه جنسی شدید با همسرتون، بچه‌ای آوردی، بچه شما بدن بزنه این نفر رو بکشه، آیا کسی میتونه درباره رابطه جنسی شما حرف بزنه؟ که اگر اینا رابطه جنسی نمی داشتن یا اون شب نمی داشتن یه همچی بچه درست نمی شد، 7 ماه بعد که بچه دار میشن یه بچه دیگری بود. عزیز دنیا رو که نمیشه اینجوری استدلال کرد بهش. شما دنبال بازی و بهانه میگردید، از خودتون، از زندگیتون، از ازدواجتون متنفر باشید، موضوع پیدا کردید برای خودتون. چرا؟ برای که اینجوری با دشمنی راحت ترید. این ایران که با دشمنی با امریکا خیلی فکر کنه راحت میتونه بگه مشکلات و مسائل ما چیه. در طول تاریخ هم یا تقصیر خدا بوده یا تقصیر شیطان بوده یا ملائکه بوده یا فرشته‌ها بوده یا از ما بهترون بوده، آخر کارم که ما ایرانی کم آوردیم شده تقصیر انگلیس و زیر سر کارتر امریکا. تازه اینجا یه ارتباطکی میشه پیدا کرد، اینجا که هیچی عزیز. بعدم ببینید جان،
ببخشید من تا قبل از اینکه بچه دار بشم همیشه شبیه همین چیزی که شما میگید فکر میکردم، یعنی واقعا اصلا گفت از اینکه این عذابو میکشیدم چه احساس میکردم که من حق، یعنی حقمه که این سختی ها رو بکشم، این دشمنی رو داشتم، ولی الان واقعا دوست ندارم، به خاطر اینکه بچه‌ام یاره بزرگ میشه اصلا دلم نمیخواد که دوستام خیلی خوشحال‌تر باشم، شادتر باشم، اصلا هیچ کینه‌ای اصلیش کسی تو دلم نباشه، ولی هر کاری میکنم دلم صاف نمیشه. بعد سایکولوژیستم رفتم، وقت مثلا رفتم چند جلسه به من میگه که بعد وقت مسئله اینه که بعد از اون چون که من خودم رو توی مسئله مقصر میدونم، هر اتفاقی هم که تو خونم بعد از اون افتاد و از نبودن پدرم نشأت میگیره، من تو همه اونا خودم رو باز دوباره مقصر میدونم.
خب معلومه دیگونه دیگه، خب معلومه دیگونه دیگه، معلومه که شما یه آدمی هستید که یه ارتباطاتی در جهان میبینید که وجود نداره عزیز. شما دنیا رو یه جوری به هم وصل میکنید که اصلا خنده داره، یعنی فرض بفرمایید
کجا شروع کنم که خوب بشه.
ده عزیز من، از جایی که بیخودی حرف عجیب و غریب نزنید، شما نمیخواید واقعیت رو بپذیری. چون پدر شما نبوده، وقتی که اومدن خواستگاری خواهر شما متوجه شدن ایشون این اواخر پدر نداشته، چون دو دل بودن ازدواج نکرد. اگر ازدواج میکردن، اون آقا با خواهر شما دو تا پسر میداشتن یا یه پسر دختر میداشتن که به خاطر اشتباه شما که تحت تاثیر خانواده شوهرتون قرار گرفتید و پدرتون در تصادف کشته شده، اون بچه‌ای که باید به دنیا میامد به دنیا نیامده. آخه عزیز شما میتونید تمام اصلا فرقی نمیکنه، دقیقاً شدتش یه چیزه. یعنی روزی که عزیز روابط علت و معلولی جهان قاعده و قانون داره، شما یه مغز آسیب دیده ای دارید که همین که یه چیزی با یه چیزی در ارتباط علیت میبینیدش، شما نه تنها کورلیشن رو، تقدم و تأخر زمانی رو، هر اتفاقی رو به عامل قبلی به عنوان علت نگاه میکنید و این یه اختلال مغزیه، یه سیستم استدلالی غلطه. گفتم یه میلیون اتومبیل رو نگاه کردن توش چتر بوده، یه میلیون اتومبیل رو نگاه کردن توش چتر نبوده، بعدا دیدن اتومبیلایی که توشون چتره 4 برابر تصادف بیشتر کردن. بنابراین اینا چی گفتن؟ هر چی چتر بیشتر تصادف بیشتر. اما هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. هر جا که چتر هست معلومه بارندگی است و برفه، و هر جا که بارندگی و برفه در روزهای اول میزان تصادف 4 برابره. بنابراین هر دوی اینا، ارتباط چتر و تصادف، هیچ ارتباطی چتر و تصادف با هم ندارن، همه ریشه در لغزندگی جاده دارن و بودن بارون، که مردم حالا که بارون میاد چتر دارن تو ماشیناشون، چتر پیدا میشه. مناطقی که بارونی چتر پیدا میشه تصادف بیشتری دارن، مناطقی که بارونی نیست نه تصادف کمتر، چتر هم توش نیست، ولی ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. شما یه چیزی رو به یه چیزی مرتبط کنید، تازه اینجا که کورلیشنه، حتی مثبت، افزایش چتر، افزایش تصادف، کاهش چتر، کاهش تصادف. خب شما یه همچی عقلی داشته باشید، معتقد خانم آقایون چتر تو ماشینتون نگذارید تا تصادف نکنید. هر وقت هم میخواید کسی تصادف کنه، دو تا چتر بذارید تو ماشین. عزیز جهان اینگونه نیست. خب نظام عقلی شما غلطه، استدلال شما غلطه، و شما پای عقل و استدلال غلط ایستادی و اونجاست که گرفتاری.
ببخشید،
نه روی خط باشید، روی خط، روی خط، نه سب کنید، روی خط باشید. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند، برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قدست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه
22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
سعید بهار ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 018-60395.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
لایو نیشن تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در ایروین میدو امفی‌تئاتر اورنج کانتی، 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موزیک ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر ایروین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی ویژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 ویژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، شما اول فرمودید که کاری که اینا کردن در حد اشتباه بوده. خب اگه در حد همون اشتباه هم من مثلا برای خودم تو ذهنم در نظر بگیرم، یا برای خودم هم همون اشتباه حالا شاید یکم بیشتر در نظر بگیرم، اصلا فرق کنید من اگه اشتباه کردم، برای اینکه بتونم خودم رو ببخشم و بعد دیگران رو ببخشم باید چی کار کنم؟
چی برای که اصلا نظام عقلیتون غلط ازش، شما حق ندارید به مرگ پدر مرتبطش کنید. روز که کردید دیوانه اید. اونجا بسته این منه. شما من بگید که اونا اشتباه کردن، منم اشتباه کردم، من میپذیرم ازت. ولی اینکه به موضوع مرگ پدر مرتبط نیست عزیز. شما بچه‌تون میخواد بره مدرسه، با وجود که میخواید تو خونه کار دارید، مهمون دارید، میگید نه، میگه نه من ببر مدرسه، شما ببرتش مدرسه، تصادف میکنید، تقصیر بچه است. عزیز آخه اینا رو موضوعا رو به هم مرتبط نکنید، دنیای شما اشتباه مال اشتباه است، در حد خودش به خودش، تازه معلوم نیست اشتباه بوده، ای بسا انتخاب درستی بوده، با توجه به شرایطی که بوده باید خانواده شما می اومده، شما باید اصرار میکردید. بعد آخه از نتیجه که نمیشه رسید به اشتباه. عزیز من بلیت بخت آزمایی ببرم، برم یه ماشین بخرم، تصادف کنم بمیرم، بدشانسی آوردم تو بلیت وقت، بعد بلیت بخت آزمایی شانس آوردم بردم، بدشانسی آوردم سر تصادف، اینا که نمیشه من مرتبط کرد که من برگردم بگم اگر من بلیت بخت آزمایی نبرده بودم اتومبیل نمیخریدم، من اونجا کجا بودم؟ نه اصلا این ارتباطات در جهان رو اگر سر جای خودش نگذارید که اون وقت همه چیز به همه چیز مرتبط میشه، اون یه ذهن به هم ریخته‌ای هست که دنبال بازی و بهانه برای تقصیر و گناه خودش و دیگران و بعدن مجازات خودش و دیگران میگرد. بنابراین با روانشناستون کار کنید که این فکر رو از ذهن تو باکن، چون اساسا غلطه. من مثل این که شما بگید 5 به اضافه 2 327، بعد 327 البته از 5 کوچکتر، خب من چه کارتون کنم؟ بعدم میگید من اینجوری فکر میکنم. نه، ما تو دنیایی نیستیم که هر کسی هر جور دلش بخواد فکر کنه، هر کسی میتونه هر جور دلش بخواد فکر بکنه، ولی برای دیگران قابل قبول نیست. یعنی اون عددا وقتی که شما بگید 3 به اضافه 7 میشه 400، شما میتونید بگید عقیده منه، مبارکتون باشه، ولی اگر بیان به شما بگن اینو میخوای اثبات کنی، بگید بله، میگن این 3 اینم 7 400 تا نمیشه، حالا بشمار 3 تا بذار اینجا، 7 تا بذار کنارش، جمع کنی میشه 10. و اگر شما میخواید هنوز بازی در بیارید و لجبازی کنید که نه این 400 تا است، مسئله است. من هیچ بحثی درباره اشتباه ندارم، ولی اشتباهات به هم مرتبط نیستن عزیزم. من با فرزندم میگم باشو برو مدرسه، تنبلی نکن، با میشه میره تصادف میکنه، خب با تقصیر منه؟
آخه این اصلا طبیعی مثالی که من گفتم نیست. من میگم یکی به شما میگه هوا خوب نیست، من نمیتونم بیام، بعد میگه نه شما باید بیاید.
right. شما که نمیتونی بگید عزیز من باز شما رفتی
داره.
عزیز من
نه
صبر کنید. آیا همه ی آدمایی که در هوای بد رانندگی میکنن کشته میشن؟ اون موقع حق با شماست. اگر گفتید
آدم میدونه که ریسک تصادف بالاست،
اون معلومه ریسک تصادف بالاست، ریسک همه زندگی بالاست، ریسک همه زندگی بالاست. روزی که شما بچه‌تون میرسید امریکا ریسک بالاست، روزی که میرسید مدرسه ریسکش بالاست، روز که میره سفر ریسکش بالاست، روز که سوار هواپیما میشه ریسکش بالاست. بخواید چیکار کنید؟ آدم ها وقتی با اون نیت نیستن مسئول نیستن عزیز. شما هنوز نشستید سر وقت، اصلا من نیتم این نباشه، من نیتم این باشه که انشاءالله شما برید سوار ماشین میشه تصادف کنید بمیرید. من آدم بدیم، شما تصادف نکرد، ولی که ماجرای نیت انسانه، انگیزه انسانه، ماجرای اتفاقی که در اختیار اون نیست. من به هیچ وجه مسئول هیچ کسی نیستم که به کنفرانس های من اومده و تصادف کرد. اصلا ککم هم نمیگذه، منم مربوط نیست، برای که جهان اینگونه نیست عزیز. گفتم اگر هست جهات عکسش هم باید شما بپذیری. نه بی خودی خودتون درگیر این کارا نکنید و اصلا مزیت نشید. شما الان زندگی زناشوییتون چطوره؟
بد نیست، خوبه، مشکلاتی داریم ولی خب دائما در حال رفعش هستیم، ولی خب چیزی که همیشه تای دل من هست همین مسئله هستش.
آخه عزیز شما اینو بهانه میکنید برای مثل آدمی هست که میگن پدر کشتگی داره منتظر فرصته، شما اونجا مسئله داره. شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 37 سالشه.
فرزندتون گفتی چند وقتش الان؟
یه سال نیست.
اوکی، شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من PhD روباتیک دارم، درسم تموم شده و الان دارم به شکل کژوال کار ریسرچ انجام میدم.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم هم مثل هم رشته بودیم، هم دانشگاه بودیم.
خب ایشون اگر این حرفا و استدلال شما رو بشنون یا منو میشنیدن یا اگر قبلا با هم صحبت کردن، نظر ایشون چیه؟
ایشون هم دقیقا استدلال شما رو دارن و خودشون هم قبول میکنن، میگن که خب من خیلی اشتباه کردم، خانواده من هم خیلی اشتباه کردم، ولی اونا که این نیت رو نداشتن. همیشه همین صحبت ها همیشه هست، ولی خب مثلا من هم چیز نمی کنم، مثلا خیلی باش بحث نمی کنم که بگم نه مثلا اونو قصد داشتن که
پدر من کشته بشه.
عزیز من شما نمیتون
دلم همچین ناراحتی ازش هست. میگم خب چرا مثلا وقتی که من پدرم این اتفاق براشون افتاده بود تو مراسم ختم پدرم، پدر شوهرم به فامیلای ما مثلا گفته بودن که فامیلای ما دوست داشتن که بیان تو این مراسم شرکت کنن، ولی چون هوا خراب بود من بهشون گفتم نیان. خب مثلا من این
حرف رو
وقتی
میشتم
میگم خب یعنی بابای من واقعا جونش مهم نبود.
ببینید شما... باز من نمیدونم کی به شما پیش داره، پس بدید. ببینید شما باز همینجا باز دارید، من هوا بارونیه، به یکی میگم بیا، تصادف میکنه، دفعه بعد هر کی که بگه نه من هست میگم تو رو خدا نیا. ولی معناش این نیست که من در مورد اون آدم آرزوی مرگش رو داشتم و اون رو اینا ندارم. عزیز این استدلال خطرناکه. ببینید درست مسئله شما اینه، من به یک کسی میگم برو این کارو بکن، میره ورشکست میشه. به اون میگم برو این کار کن، میره ورشکست میشه. دفعه بار هر که من میگه نظر تو دیگه، من هیچ نظری ندارم، من دستمو داغ کردم. ولی این معناش این نیست که اون دوتا رو میخواستم تو چاه بیاندازم، سومی رو نمیخوام عزیز. ببینید باز شما، ببینید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر دارم.
شما کجایی تو این سه تا؟
من
بچه وسط هستم. ساندویچ و پر از خشم و قهر. شما باید مواظب عصبانیتتون باشید عزیز. شما اولا احساس گناه دارید، چک کنید چرا بین 3 تا 6 سالگی این چنین آسیب دیدید که سیستم عقلی و استدلالی شما اینجا با یه انفجار همه رو به هم می‌ریزه. شما سی دی علم و شبه علم منو بشنوید، برای که اونجا نشون میدم که این باورها از کجا میاد. و تو همون بحث اولش ببینید عزیز، شما درست مثل آدمی که وقتی موضوع ناموسی میشه به هم میریزه، وطنی میشه به هم میریزه، نمیدونم بچهش میشه دیگه حواسشو نمیفهمه، شما به مجردی که موضوع تقصیر و گناه در صحنه ظاهر میشه دیگه اون آدم تحصیل کرده نیستید. یعنی به یک بار تبدیل میشید به یه آدمی که بر مبنای باورش و عقیدش و احساسش عمل میکنه، یعنی دیگه عاقلانه نیست، یعنی اونجا گرفتاریست. و به همین جده که عزیز اصلا جهان اینگونه کار نکرده نمیکنه و اصلا موضوع مسئولیت یه همچی چیزی نیست. رابطه ها یعنی علیت بلا واسطه و بلا فاصله مسئله است. و بازم اون استدلالی که شما باز میکنید، اون پدر شوهرتون که برای بقیه اینو گفته، مادام که شما نتونید ثابت کنید سوء نیتی در مورد پدر داشته و حسن نیت در مورد دیگران، اون یه اتهام ویرانگر است به ایشون.
نه خب من که اصلا
من نمیگم به ایشون نگفتید،
مطمئنم که ایشون حسن نیت
خب تموم شد. یعنی روزی که شما به اون نتیجه میرسید بس پایانش عزیز، بی خودی ادامه ندید، بذارید همسرتون هم بشنون، نه اینکه علیه شما میشه، متوجه میشن که دیگه بهتره. و ایشون هم توصیه میکنم در این باره حرفی نزنن تا شما به تدریج اینا رو پاک کنید. ولی ضمناً یه فکری هم برای خشم عصبانیتون بکنید، اگر یه روزی به یه نوع دیگه خاصی با من صحبت کنید و به من بگید من یه احساس گناهی دارم، من به شما میگم از کجا میاد و چه خبر است. من چون خوشبختانه آقای پیام شایانی قسمت بعدی برنامه منو دارن، ناچار از شما هم خدافظی میکنم و وقتو به ایشون واگذار میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. متشکرم. خدا نگهدار.
شنگان رجمن، خوشبختانه جناب پیام شایانی، وکیل خوب و عالی قدر ما، قسمت بعدی برنامه رو دارن. بعد از پیام ها توجه شما رو به اون قسمت جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آوالده.
اه اراکی مگو تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلی ویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شما و قانون. برنامه تقدیمی پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی، نامی معتبر و پیروز بر شرکت‌های بیمه با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. دفاتر پیام شایانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوششانسی 7 روز هفته در خدمت شماست. پیام شایانی یک تانامی است پیروز در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
بله، شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه‌های آمریکا هستیم. آقای پیام شایانی با بیش از 15 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت، متخصص در امور تصادفات به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 35 کارمند مجرب و وکیل کارآزموده با بیش از 40 سال تجربه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی، یکی از بزرگترین فرم‌ها یا دفاتر وکالت در زمینه صدمات بدنی با مدیریت ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. آقای پیام شایانی به همراه وکلای همکارشون تاکنون موفق شدن به بیش از 5000 پرونده رسیدگی بکنن و بیش از 100 میلیون دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون دریافت کنن. جالب بدونید شنوندگان عزیز که تخصص و تبحر ویژه آقای پیام شایانی در انجام امور وکالت متخصصینی مثل پزشکان و دندان پزشکان و افراد متخصص دیگه. برای دیدار با آقای پیام شایانی و تعیین وقت قبلی در یکی از مناطق لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل، وودلند هیل، سن هوزه و یا سان دیگو با شماره تلفن 818-777-777 تماس بگیرید. 818-777-777 لاکی 7. آقای شایانی خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و آگاه رادیو همراه. جناب آقای مؤذنی، استاد ادریس، خوشحال هستم که در برنامه امروزم در کنار شما و دوستان هستم.
ممنون آقای شایانی. من با استاد ادریس،
البته شنیدم ایشون کاپتان ادریس هم شدن.
شما استاد میگید دیگه، هر برنامه یه لقبی زیبا به آقای ادریس میدن، چقدرم خوب. ما اتفاقا با هم بحث داشتیم سر یه تصادف، میخواستیم ببینیم این تصادف چقدر میارزه. شرط بستیم آقای شایانی، حالا میخوایم ببینیم.
هر دفعه که من اینجای چند روزی غیبت دارم، شما با ادریس با هم به تصادفی دارید.
و من بهش گفتم دنبالش نرو، نمیارزه، ولی ادریس فکر میکنه که خوبم میارزه. حالا میخوایم از شما به عنوان متخصص و وکیل خوب بپرسیم که اصلا کلن یک تصادف چجوری میشه قیمت گذاری کرد و از کجا فهمید چقدر واقعا میارزه خسارتش؟
بله، ارزیابی کیس های تصادفات و صدمات بدنی یکی از وظایف مهم، اولیه و اصلی وکلای تصادفه. یعنی کار ما وکلای تصادفات دریافت خسارت. و قبل از برنامه داشتیم راجع به این مسئله یه ذره صحبت میکردیم که یک کسی که تصادف میکنه به چه صورت ارزش، قیمت و ولیو بهش میگیم، ولیو پروندهش مشخص میشه. این یه چیزی هستش همینطوری سرسری انجام میشه، رقم پرانیه، چک و چونه است، و یا آیا یک سیستم ارزیابی قیمت گذاری در ایالت کالیفرنیا واسه کیس های تصادفات و صدمات بدنی وجود داره که طبیعتاً جواب اینه که در کالیفرنیا قانونی وجود داره به نام قانون نگلیجنس، سهل‌انگاری، که وکیل تصادف با استفاده از این قانون معمولاً از بیمه شخص سالس و یا شخص خاطی میره پول میگیره. یعنی وقتی که یک نفر تصادف میکنه و موکل من رو مجروح میکنه به دلیل تصادف، اشتباه و نگلیجنس اون شخص سوم بوده، ما معمولاً به دنبال بیمه اون شخص میریم، مگر اینکه اون شخص بیمه نداشته باشه و مستقیماً خودش رو به دادگاه بیاریم. ولی در اکثر اوقات به خصوص در تصادفات رانندگی اشخاص خاطی بیمه دارن، و اگر هم بیمه نداشته باشن، دوستان ایرانی که ما در دادگاه رپرزنت میکنیم دوستانی هستن آگاه، با سواد، فهمیده، و اکثرشون بیمه های خوب دارن. و اگر طرف مقابل بیمه نداشته باشه، ما میریم زیر قسمت under insured و یا uninsured موتوریست بیمه موکل خودمون و ادعای خسارت میکنیم و نهایتاً خسارت رو میگیریم. در کالیفرنیا سه عامل اول و اصلی وجود داره برای قیمت گذاری پرونده های تصادفات. عامل مهمتر از همه و یا عامل اول، مقدار مخارج پزشکی یک شخصه. یعنی هر چقدر مخارج پزشکی بالاتر باشه، معمولاً این نشانگر جدیتر و با شدت تر بودن تصادف و صدمات بدنیه. و از این عامل نه تنها وکلای هر دو طرف استفاده می کنند، بلکه یک معیار مهم و اصلیه که هیئت منصفه در دادگاه بهش نگاه می کنه. یعنی وقتی که ما کیس رو می بریم به دادگاه، اگر کیس در خارج از دادگاه ستل نشه، درست قیمت گذاری نشه، ما میریم جلوی هیئت منصفه در دادگاه و قاضی، و وقتی که ادعای خسارت می کنیم، هیئت منصفه یکی از ارقامی که خیلی براش مهمه، مقدار مخارج پزشکی اون شخصی که اومده و داره ادعای خسارت میکنه. چون طبیعتاً اشخاصی که در وکالت تجربه ندارن و یا ترینینگ ندارن، به صورت خیلی عامیانه و دو تا چهار تا نگاه میکنن و میگن خب اگر برای مثال این طرف 250,000 دلار خرج پزشکی داره، حتما خیلی صدمه بدنی دیده بوده، تا یک شخصی که 2,500 دلار مخارج پزشکی داره. بنابراین مقدار مخارج پزشکی یکی از فاکتور و یا عوامل و یا معیارهای خیلی اولیه و اصلی هستش که ما بهش نگاه میکنیم. و این مخارج پزشکی جالبش اینه که نه تنها مخارج پزشکی که در گذشته بوده، میتونه شامل مخارج پزشکی آینده هم بشه. یعنی روزی که ما داریم میریم دادگاه، بگید مثلا یک سال دو سال از تاریخ تصادف گذشته و موکل من مثلا $100,000 مخارج پزشکی گذشته داشته، یعنی تا اون روز $100,000 براش این تصادف خرج پزشکی داشته، ما اگر نامه‌ای بگیریم از متخصصین و پزشکان درمانی موکل میتونیم این نامه رو ارائه بدیم و نشان بدیم به دادگاه که این شخص برای سالیان سال احتیاج به دوا و درمان شاید خواهد داشت و مقدار و مبلغ مخارج پزشکی آینده هم میاد وارد پرونده میشه و میتونه این رقم رو بالا ببره. بنابراین دوستان عزیز، مقدار مخارج پزشکی اولین عامل مشخص کننده کیس های تصادفاته. شما فکر میکنی عامل دوم چیه؟
عامل دوم
کسی که معمولا صدمه بدنی زیاد میبینه چه میشه براش؟ چه اتفاقی میفته؟
از کار افتاده میشه احتمال.
باید خونه بیشینه بره دوا درمان بکنه دیگه. بنابراین دومین عامل مشخص کننده کیس های ارزش کیس های تصادفات درآمد از دست رفته است. Loss of earnings. درآمد از دست رفته در کالیفرنیا زیر قانون نگلیجنس وجود داره و این اجازه رو میده که ما بریم برای درآمد هم خسارت بگیریم. درآمد از دست رفته هم دقیقاً مثل مخارج پزشکی دو قسمت داره. قسمت درآمد از دست رفته گذشته و درآمد از دست رفته ای که تخمین میزنیم برای
آینده.
یعنی چه؟ یعنی یک جوانی که یک متاسفانه صدمه جدی بدنی ببینه شاید نتونه اصلا برای بقیه عمرش برگرده به کار. بنابراین ما در دادگاه با استفاده از متخصصین که اشخاصی هستن به نام vocational rehab experts و یک اقتصاددان، معمولا اینها دو نفر هستن که ما ازشون استفاده میکنیم، میام در دادگاه یک نشان میدیم که به دلیل نوع جراحات بدنی موکل احتمال برگشت به کار قبلی خود رو نداره و دومون اقتصاددان میاد و تخمین میزنه مقدار درآمد این شخص رو برای مثلا 30 سال آینده و بعد با استفاده از فرمولای present value calculation این ارقام رو میاره به دلار امروزی و ما این رو ارائه میدیم به هیئت منصفه. در کیس هایی که موکل جوانتر باشه و پروفشنال، یعنی کار خوبی داشته قبل از تصادف، این مبلغ میتونه سر به فلک بزنه و چندین میلیون دلار بشه، ولی خب این حق موکله که اگر به دلیل نگلیجنس و خطاکاری شخص سومی و صدمه بدنی دیده بره درآمد از دست رفته را درخواست و نهایتاً سعی کنه دریافت بکنه. اتفاق دیگه‌ای که میافته در تصادفات، خیلی از اوقات یک شخص شاید بتونه کار بکنه ولی نتونه کار قبلی خود را انجام بده. اینه، برای مثال یه نفر که در بیزنس کانستراکشنه بعد از یک تصادف شاید نتونه کار سخت رو انجام بده، در کانستراکشن دولاراست بشه، سبک سنگین بکنه، جنس سنگین بلند بکنه، از نردبون بره بالا، از نردبون بیاد پایین، ولی شاید مثلا بتونه یک کار ساده تر مثل کار دفتری رو انجام بده. اگر همچین اتفاقی بیفته در این سناریو، باز قانون به ما اجازه میده که بریم تفاوت درآمد قبل از تصادف با بعد از تصادف رو دریافت بکنیم. اگر موکل درآمدش افت پیدا بکنه به دلیل تصادفی که اتفاق افتاده، بنابراین درآمد از دست رفته دومین عامل مشخص کننده ارزش کیس های تصادفات.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت های آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاهی آمریکا رو میشنوید که امروز در مورد تعیین خسارت تصادفات صحبت میکنن. شما تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم با دفاتر آقای شایانی 818-777-7777 Lucky 7 818-777-7777. اگر در مورد تصادفی که متاسفانه داشتید مطمئن نیستید که دارید قدم درست رو برمیدارید و در مورد میزان خسارت، حتما با دفاتر آقای شایانی تماس بگیرید تا مطمئن شید که در مورد تعیین خسارت فعلی و آینده شما درست اقدام شده و درست پیشبینی های لازم انجام شده. پس ما هزینه پزشکی رو داریم، هرچه بالاتر باشه ارزش اون پرونده بالاتر خواهد بود و یکی درآمد از دست رفته.
البته یک نکته من در رابطه با هزینه پزشکی مطرح بکنم، یک وکیل هیچ وقت نباید موکل خودش رو تشویق بکنه به درمان به دلیل اینکه پرونده داره. اگر موکل صدمه بدنی دیده، باید بر حسب مقدار و شدت صدمه بدنیش بره دوا و درمان بکنه. برای چه؟ برای اینکه بهبود جسمی پیدا بکنه. یعنی چه؟ یعنی در کیس های تصادفات که ما داریم هیچ وقت به موکل نمیگیم برو دکتر که ما بریم برات پول بگیریم. ما به موکل میگیم اگر تو صدمه بدنی دیدی برو بهتر شو، برو دوا و درمان کن که یک سلامتت بهت برگرده. و طبیعتا اگر بره دوا و درمان بکنه، ما از مدارک و خرچهای پزشکی که وجود داره استفاده میکنیم برای به جلو بردن و نهایتا ستر کردن کیس تصادف. عامل سوم و نهایی که در کیس های تصادفات ما ازش استفاده میکنیم برای قیمت گذاری و ارزش گذاشتن پرونده، عامل خیلی جالبی هستش و اون هم عاملی به نام pain and suffering. pain and suffering به معنای تحمل درد و ناراحتی به دلیل یک اتفاق و یا یک تصادف. همچین چیزی تا جایی که من میدانم در زبان فارسی نیست. نزدیکترینش همان فکر میکنم خونبها بوده که در ایران داشتیم، که
دیه و خونبها
بوده. در کالیفرنیا بهش میگن pain and suffering. قانون اجازه میده که موکل برای هر روز و هر ساعت درد و ناراحتی که براش اتفاق افتاده در یک تصادف بره خسارت بگیره. حالا این قسمت قیمت گذاشتن روش یه ذره سخت داره، چون نه مخارج پزشکی بهش نگاه میشه، نه درآمد از دست رفته، بلکه هیئت منصفه یک نگاه کلی میکنه به اتفاق افتاده، به بدی تصادفات. ما عکس هایی داریم که ازش استفاده میکنیم در دادگاه. اگر کیس خیلی بزرگی باشه، یک کمپانی هستش ما ازش استفاده میکنیم که میره از زندگی بعد از تصادف و موکل یک ویدیو میگیره، میگه یک روز زندگی من، و این ویدیو رو میتونید نشونه هیئت منصفه بدید، میتونید عکس های قبل از تصادف رو نشون بدین که زندگی موکل به چه صورت بوده و به چه مقدار و به چه شدتی بدتر شده، تغییر پیدا کرده. و هیئت منصفه همینطوری بر حسب احساساتی که داره و یک احساس کلی که میگیره از این تصادف میتونه یک قیمتی بگذاره روی pain and suffering. اگر توجه کرده باشید کیس هایی که در اخبار معمولا عنوان میشه که یک نفر رفته میلیون ها دلار خسارت گرفته، شاید یک کیس ساده تری باشه، ولی به دلیل بدی و شدت نوع تصادفی که اتفاق افتاده معمولا هیئت منصفه میاد و یک رقم خیلی بالا براش اعلام میکنه. pain and suffering استفاده میشه از طرف هیئت منصفه در برخی از پرونده ها برای تنبیه کردن شخص خاطی. مثلا اگر یک کیس تصادف به دلیل مستی شخص سالس باشه، یعنی یه نفر رفته مست کرده زده یه نفر رو لتو پار کرده، هیئت منصفه وقتی که میاد قیمت بگذاره روی این پرونده، میگه ما باید به این شخصی که رفته مست کرده و باعث این تصادف شده درس عبرت بدیم، و از قسمت pain and suffering استفاده میکنه، چون دستش بازه، فرمولایی برای حساب کردن این رقم وجود نداره و قیمتی میگذاره برای قسمت pain and suffering. ولی کلن این سه عامل در 99% کیس های تصادفات و صدمات بدنی مشخص و معین کننده قیمت و ارزش پرونده های تصادفاتند.
چیز جالبی رو گفتید در مورد pain and suffering، و این واقعا هنر یک وکیل رو نشون میده با توجه به اون تجربهش که بتونه اون چیزی که من و خیلی از افراد دیگه نمیتونیم پیش بینی بکنیم که در آینده چه اتفاقی میفته، چون چیزی که گذشته و اتفاق افتاده و یا در حال انجام شدن و اتفاق افتادن یه مقدار به قول شما راحت اندازه‌گیریش، و اینکه در آینده من چه مشکلاتی خواهم داشت، این رو خود من هم که ممکنه در تصادف باشم نتونم ببینم، و اون رو شما میتونید ببینید و با توجه به تجربه که دارید حس بزنید که من چه چیزهایی رو از دست خواهم داد، چه از لحاظ درآمد، چه از لحاظ لذتی که میتونم از زندگیم ببرم به خاطر اون مشکلی که برام به وجود اومده. و این توضیحش برای هیئت منصفه که خودشون هم باید بذارن جای من، یعنی اون احساس رو داشته باشن برای خودشون.
دقیقاً درست میفرمایید، به همین دلیلی که شاید دو تا وکیل در یک کیس بسیار دو کیس بسیار شبیه به هم دو تا قیمت کلاً متفاوت بگیرن روی پرونده. معمولاً تفاوت قیمت و یا کاربرد اون وکیل اون قسمت pain and suffering هستش، و اون قسمت تجربه، تخصص، برایی، بلد بودن در دادگاه، خوب خود رو نشان دادن، آماده از قبل بودن، پریپر کردن، ارگنایز بودن، و تمامی مواردی هستش که در کیس ها بعد ازش استفاده بکنیم. نکته نهایی که ما باید دوستان به یاد بسپارن این استش که کیس های بزرگتر، منظورم کیس های ساده نیستش، کیس های بزرگتر یک سیستماتیک و یا یک افورت و یا یک کار گروهی و تیمیه. یعنی تنها یک وکیل نیستش که میره اونجا همه کار رو انجام میده. ما با استخدام کردن اشخاصی که کارشون حرف نداره، یعنی در فیلد خودشون، در رشته خودشون بهترین هستن، یک تیمی رو ایجاد میکنیم، تیمی رو تشکیل میدیم که وقتی که به دادگاه میره، هر شخص، هر متخصص، هر کارشناس کار خودش رو به بهترین نحو انجام میده و وقتی که اینا رو همه رو روی هم میگذاریم، اون تیم، اون جمع کل هستش که کمک میکنه بهترین رو برای موکل در دادگاه انجام بدیم. وکیل فقط یکی از ممبر و اشخاصی هستش که در اون تیم باید زحمت بکشه و کار بکنه.
بسیار عالی. من فکر کنم شرط رو باختم به ادریس.
بالاخره قیمت کیس ادریس خان چند شد؟
نه خیلی بیشتر از این حرف هست. من باختم.
ایشون به من دارم میگم من دارم ریتایر میکنم، دارم بلیت وکیشنم رو میگیرم.
Good for him. بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت های آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه آمریکا رو شنیدید. آقای پیام شایانی با بیش از 15 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت، متخصص در امور تصادفات به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات بدنی ناشی از کار. دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 35 کارمند و وکیل مجرب و کارآزموده با بیش از 40 سال تجربه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی، یکی از بزرگترین لافرم ها در زمینه صدمات بدنی با مدیریت ایرانی در ژنو کالیفرنیا است. آقای پیام شایانی و وکلای همکارشون تاکنون موفق شدن به بیش از 5000 پرونده رسیدگی کنند و بیش از 100 میلیون دلار خسارت از شرکت های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون بگیرن. تخصص ویژه آقای شایانی در انجام امور وکالت متخصصین. شنوندگان عزیز، برای دیدار با آقای شایانی و تعیین وقت قبلی در یکی از مناطق لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل، وودن هیل، سن هوزه و سان دیگو با شماره تلفن لاکی 7 تماس بگیرید. 818-777-7777. با سپاس از شما.
خیلی ممنون.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات.